بزرگترین فریضه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش قاسم شبانیا، با صدای شاهین احمدیان، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه هشتم از صفحه 125 تا 142. درباره روش‌ها و مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر در هر زمان شرایط و اقتضاعات خاص خود را دارد و به تناسب زمان و مکان روش‌ها و مصادیق آن گوناگون می‌شود. به منظور ملموس کردن مطالبی که درباره این فریضه دینی مطرح کردید، برخی روش‌ها و مصادیق بارز آن را به ویژه با توجه به وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی ذکر خواهیم کرد. مطالب ذیل در برگیرنده مباحثی درباره ضرورت توجه به تنوع روش‌ها و مصادیق و ذکر برخی از آن هاست. 1. ضرورت توجه به اختلاف در روش‌ها به تناسب شرایط زمان و مکان. پس از آن که مشخص کردید که هر یک از افراد جامعه در برابر نیازهای معنوی دیگران مسئولند، اکنون گوناگون بودن مسئولیت افراد به تبع شرایط و موقعیت‌های زمانی و مکانی مطرح می‌شود. هدف امر به معروف و نهی از منکر اصلاح مفاسد و جلوگیری از رواج بدعت هاست. برای رسیدن به این هدف در هر زمان و مکانی و تحت شرایط مختلف راه‌های عمل به این فریضه هم تغییر می‌کند. باید با دقت در رهنمودهای کتاب و سنت و نیز سخن بزرگان، علما و مراجع وظیفه خود را با توجه به موقعیت خاص دریابیم. اگر آنچه وظیفه من بود انجام دادیم و برای انجامش حاضر بودیم تا سرحد شهادت پیش رویم، حسینی خواهیم بود. بایلا از این نمد کلاهی جز اسم و ادعای تهی نخواهیم داشت. مطالعه سیر تاریخ صدر اسلام و سیره امیر مؤمنان علیه السلام و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام نشان می‌دهد که به قدری اختلاف روش‌ها و رفتارها در این زمینه وجود دارد که آدمی تصور می‌کند بین رفتار این بزرگواران تناقض وجود داشته است. البته همه ما معتقدیم که آنها حلقه های یک زنجیر به هم پیوستند، ولی چون شرایط زمانی هر یک از آنها متفاوت بود، روش هایشان نیز متفاوت به نظر می رسید. همه آنان در پی احیای دین بودند، منتها بر اساس مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی خاص خود. بدون تردید این تشخیص وظیفه خود مهم است و کوشش برای تشخیص هم خود نوعی عبادت به شمار می رود. اینکه کسی مدتی فکر و با دیگران مشورت کند و تحقیقات لازم را دنبال کند تا وظیفه خود را تشخیص دهد، در ثمر بخشی امر به معروف و نهی از منکر کاملا مفید خواهد بود. در اهمیت و ضرورت تشخیص وظیفه به تناسب شرایط زمانی و مکانی خاص، می توان نمونه های فراوانی را در صدر اسلام جستجو کرد. ابوذر علیه السلام یکی از بزرگترین صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قدری به فریضه امر به معروف و نهی از منکر عنایت داشت و بدان عمل می کرد که عثمان خلیفه سوم را به سطوح آورد و موجب شد که وی او را به شام تبعید کند. او در مقابل خلیفه از باب نصیحت حاکم مسلمین با صراحت انتقاد می کرد و رسوایی های مالی، بذل و بخشش های بیجا و جناح گرایی و باندبازی دستگاه خلافت را گوشزد می نمود تا کار به رسوایی کشیده شد. انتقادهای تند و صریح ابوذر در مقابل عثمان به دلیل موقعیت خاص او در آن زمان بود، به طوری که عثمان نمی توانست با او مقابله کند. موقعیت ابوذر در جامعه اسلامی آنچنان بود که به این زودی نمی شد با او برخورد تند کرد در شام نیز چون تمام مردم ابوذر را به منظره یکی از صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شناختند، نمی توانستند به او جسارتی کنند. او انتقادهای خود را از دستگاه معاویه ادامه داد، تا اینکه معاویه از عثمان خواست که او را به مدینه بازگرداند. نقل شده در مجلسی کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان برای نشان دادن خود صحبتی کرد تا جواب ابوذر را داده باشد. ابوذر چنان به کعب الاحبار حمله کرد که سرش شکست و خون از آن جاری شد. ابوذر به او گفت: ای یهودی زاده، تو می‌خواهی دین را به ما یاد بدهی؟ در همان زمان موقعیت امیر مؤمنان علیه السلام با ابوذر کاملا متفاوت بود که وظیفه دیگری را می‌طلبید. البته امام علی علیه السلام به صورت‌های کلی و خصوصی انتقادهایی را مطرح می‌کرد، اما نه آنگونه که ابوذر عمل می‌کرد، چرا که موقعیت ایشان با ابوذر متفاوت بود. ایشان می‌کوشید تا با موعظه کردن مردم را از اعمال ناصواب برحذر دارد. پس ابوذر وظیفه‌ای داشت و امیر مؤمنان علیه السلام وظیفه‌ای دیگر. از این روز که نه تنها علی علیه السلام در این زمینه با ابوذر مخالفتی نکرد، بلکه وقتی ابوذر را به ربزه تبعید کردند، علی علیه السلام امام حسن و امام حسین علیه ما سلام را فرستاد تا او را مشایعت کنند. آنگاه کلام عجیبی را خطاب به ابوذر فرمود که در نهج البلاغه نیز آمده است:
یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك.
ای ابوذر، همانا تو برای خدا به خشم آمدی، پس امید به کسی داشته باش که به خاطر او غضبناک شدی. این مردم برای دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خیش از آنان ترسیدی. موقعیت علی علیه السلام در آن زمان موقعیتی ویژه بود، به گونه ای که مصلحت ایجاب نمی کرد برخورد ایشان همچون ابوذر باشد، زیرا ایشان در صورتی که بنای انتقادات شدید را در پیش می گرفتند متهم می شدند که چون اعضای شورای شش نفره که علی علیه السلام هم خود در میان آنها بود او را برای خلافت رد کرده اند، کارشکنی می کند. علی علیه السلام به قدری تنها مانده بود که اگر انتقاد تندی می کرد فوراً از دستگاه حکومتی شایعه می کردند که چون علی رأی نیاورده حسادت می ورزد و اسلام و نظام اسلامی را تضعیف می کند. اما ابوذر هیچگاه ادعای خلافت نداشت و از این روی نمی توانستند او را چنین متهم کنند. بنابراین هر کسی در هر موقعیت اجتماعی که قرار دارد باید بکوشد وظیفه خود را درست تشخیص دهد و در هر پست و مقامی که قرار دارد متناسب با شأن، مقام، موقعیت و شرایط زمانی و مکانی آن کاری را انجام دهد که به نفع اسلام است. مثلا نویسنده باید بنویسد، سخنران باید حرف بزند و مسئول رسمی کشور هم باید در اجرای احکام اسلام اهتمام داشته باشد. البته گاه تشخیص کار صحیحی که به نفع اسلام باشد مشکل است، چون در بسیاری از نمونه ها تعارض مصالح و مفاسد پیش می آید. اما در هر حال باید مصمم بود که به هر چه تشخیص داده شد عمل شود، هرچند به قیمت شهادت باشد. بدیهی است تلاش کردن در راه شناخت وظیفه هم خود نوعی عبادت است که برای آن ثواب نوشته می شود. دو، ضرورت بهره‌گیری از طرح و برنامه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر. امر خلاف شرع و مصالح جامعه اسلامی گاه به گونه‌ای ساده و با انگیزه فردی و سر گستاخی و بی‌ادبی انجام می‌گیرد و گاه اقدامی است پیچیده و حساب شده که کسانی آن را برنامه‌ریزی کردند. به عبارت دیگر ممکن است پشت پرده یک حرکت نقشه‌ای در کار باشد و کسانی آن را بدین هدف طراحی کرده باشند که اسلام و نظام اسلامی را از پای درآورند و آنها را ناکارآمد سازند. مثلا میگویند آنقدر کارهای زشت انجام دهید که این اعمال برای مردم عادی شود. به گونه طبیعی این افراد به اسلام علاقه‌ای ندارند. اینان یا منافقند و صمیم قلب ایمانی ندارند یا مزدور بیگانگان شدند و می‌خواهند حاکمیت اسلام را در جامعه از بین ببرند. در این صورت ضررهای گوناگونی جامعه را تهدید می‌کند که باید با آنها مبارزه کرد. این ضررها ممکن است در قالب کارهای فرهنگی، اقتصادی، هنری، اخلاقی و حتی نظامی بر جامعه اسلامی وارد شود. در چنین موقعیتی این وظیفه از عهده یک فرد و از قالب یک امر به معروف و نهی از منکر ساده خارج شده نوع دیگری از مبارزه را می طلبد. و از نمونه های امر به معروف و نهی از منکری نیست که بحث آن در رساله های عملی ذکر شده باشد. این گونه امر به معروف و نهی از منکر مبارزه با تهاجم است و از عهده یک فرد بر نمی آید و در اجرای آن روش های ساده پیش گفته نتیجه نمی دهد. این نوع تهاجم امری شیطانی است که نقشه ها و طراحی های پیچیده ای دارد و باید برای مقابله با آن اندیشید و طراحی و سازماندهی کرد. این تهاجم ممکن است مانند داستان تنباکو در قالب اقدامی اقتصادی باشد. همچنین برخی نمونهای آن پیچیدگی های خاصی دارند که فقط اهلش می توانند آنها را تشخیص دهند. از جمله آنها پایین آوردن قیمت نفت است که به مثابه ضربه ای اقتصادی بر ضد مسلمانان به کار می برند. این یک خیانت و منکر اجتماعی اقتصادی برنامه ریزی شده است که با نقشه های جهانی و بین المللی طراحی شده است، به گونه ای که حتی یک کشور نیز به تنهایی نمی تواند بدان دست یازد، بلکه شیاطین کشورهای مختلف با یکدیگر هماهنگ می شوند تا بتوانند چنین ضرری بر مسلمانان وارد سازند و مثلا قیمت نفت را در بازارها کاهش دهند. این گونه منکر ضرری است که به همه مردم یک کشور بلکه به همه مسلمانان جهان وارد می شود و باید با آن مقابله کرد، زیرا با انجام این منکر کفار بر مسلمانان برتری می‌یابند، در حالی که خدای تعالی راضی نمی‌شود که کافران هرچند در مسائل اقتصادی بر مسلمانان برتری یابند و مقاصد شوم خود را بر آنان تحمیل کنند.
ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا،
به خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمی‌دهد. پس برای مقابله با این منکرات و یافتن راه حل مناسب باید مسلمانان با طرح و فکر جمعی به میدان آیند و صاحب نظران بیندیشند و طرح و نقشه کارآمد تهیه کنند. زمانی که راه حل مناسب برای مقابله با چنین منکراتی پیدا شد، همه مسلمانان در مرحله عمل باید آن را اجرا کنند. گاه ممکن است راه حل تحریم اقتصادی باشد، مثلا خرید اجناس آمریکایی تحریم شود. در این هنگام بر همه مسلمانان لازم است که این فرمان را اطاعت کنند. بدین ترتیب خرید جنس آمریکایی حرام می شود، اگرچه لازم باشد همان جنس از کشور دیگری با دو برابر قیمت خریداری شود. اما برای مقابله با توطئه‌های خائنانه دشمن که ضرر آن گریبان همه مسلمانان را می گیرد، عمل به این تحریم به منزله نهی از منکر بر همه مسلمانان واجب می شود. در جامعه اسلامی نهی از منکر تا این حد قابل گسترش است. اجرای نهی از منکر در مسائل نظامی بسیار روشن‌تر است، زیرا همواره دشمن دسیسه هایی می چیند تا در مرزها نفوذ کند و یا عوامل خود را می فرستد تا ترورهایی انجام دهند، یا عوامل نفوذی را در ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی وارد می کند. در این زمینه مسائل پیچیده فراوان دیگری وجود دارد که باید صاحبان نظر آنها را مطالعه و بررسی کنند. به هر حال در جامعه باید با گناه مقابله شود و یگانه راه مقابله با آن تصمیم گیری فردی نیست، بلکه واجب است در وهله نخست صاحب نظران و متخصصان با یکدیگر مشورت و طرحی تهیه کنند، سپس دولت اسلامی دستور اجرای آن را به مردم ابلاغ کند. در این مقام عمل به این طرح بر همه مردم واجب می شود. وجوب عمل به این طرح هم به سبب وجوب نهی از منکر و هم به دلیل لزوم اطاعت از دولت اسلامی است که به معنای اطاعت از ولی امر مسلمانان است. فرض دیگر این است که در منطقه‌ای ولی امر مسلمین یا دولت اسلامی حضور نداشته باشد، یا در کشوری دولت اسلامی بر سر کار نباشد، یا دولت اسلامی باشد ولی نتواند مانع دسیسه های دشمن گردد. از جمله ممکن است عده‌ای معادن و دیگر سرچشمه های اقتصادی و تجاری را در دست گیرند و برای رسیدن به مطامع شخصی خود دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. در این موقعیت خود مردم باید برای مبارزه با دسیسه های دشمن برنامه ریزی کنند و دشمن را به زانو درآورند و نقشه او را نقشه براب کنند، زیرا دولت اسلامی به هر دلیل نمیتواند این توطئه ها را خنثا کند. همچنین احتمال دارد دولت اسلامی از دسیسه های دشمنان با خبر باشد و توان مقابله با آنان را نیز داشته باشد، ولی در این زمینه اقدامی صورت ندهد. در این شرایط واجب است خود مردم برای دفع خطر اقدام کنند و برای مقابله با چنین توطئه هایی طرح بریزند و برای اجرای آن تصمیم بگیرند. اگر این اقدام مردم موقتاً ضرر اقتصادی برای جامعه در بر داشته باشد، بعدها این ضرر جبران خواهد شد. به هر حال این امری واجب است که متاسفانه نمونه ها و جوانب آن به درستی بررسی و تدقیق نشده است. بنابراین هرگاه خطری از سوی دشمنان خارجی یا داخلی در یکی از زمینه‌های حیات اجتماعی جامعه اسلامی را تهدید کند، بر مردم مسلمان واجب است که با استفاده از علم عالمان، متخصصان و صاحبان تجربه تصمیم قطعی برای مقابله با آن خطر را اتخاذ کنند و نقشه‌های دشمنان را خنسا سازند. 3. ضرورت رعایت اولویت‌ها در اجرای امر به معروف و نهی از منکر. یکی از آفاتی که ممکن است هر یک از ما در اجرای امر به معروف و نهی از منکر دچار آن شویم این است که شیطان از غفلت ما استفاده کرده مسائلی را که چندان اهمیتی ندارد برای ما بزرگ جلوه می دهد و توجه ما را به آنها جلب می کند تا از مسائل مهمتر غفلت کنیم. این نکته مهم است که هر کس در زندگی خود ممکن است بارها مشاهده کرده باشد. اشخاص متدینی بودند که هم برخوردار از علم و تقوا بودند، اما در این گونه مباحث بر مسائلی تاکید می‌کردند که اهمیت چندانی نداشت و از دیگر سو اشتغال به آن مباحث آنان را از پرداختن و توجه به مسائل اصلی باز می‌داشت. این نکته پیش از انقلاب بسیار شایع بود. مثلا یکی از روحانیان وارسته و عالی مقام در آن زمان در منبر خود صحبت از مسائلی می‌کرد که اهمیت چندانی در آن زمان نداشت و طرح برخی مسائل از ایشان در آن مقطع تعجب‌انگیز بود. مهمترین مسئله‌ای که آن شخص به آن اهمیت می‌داد مسئله ریش‌تراشی بود. او مصمم به امر به معروف و نهی از منکر بود، اما گویا در عالم هیچ حرامی جز ریش تراشی وجود ندارد. هر کس پیش او می آمد به سبب تراشیدن ریش او را مذمت می کرد و گاهی با خواندن روایت یا بیان تشبیهات زننده‌ای طرف مقابل را به کلی از خود می راند. بر فرض که تراشیدن ریش حرام قطعی هم باشد، اما آیا در مقام امر به معروف و نهی از منکر اهمیت این معصیت از دیگر معاصی در آن زمان بالاتر بوده است؟ تردیدی نیست که باید در امر به معروف و نهی از منکر هر حرامی را به اندازه اهمیتش در نظر گرفت و این گونه نباشد که از بسیاری گناهان کبیره که در جامعه اتفاق می افتد غفلت شود و تنها به معصیتی توجه شود که اهمیت آن کمتر از آن هاست. برای نمونه گروانی است که با وجود آن همه انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه، کسی آنها را نادیده انگارد و تمام هم خود را صرف مسئله کوچکی کند که در مقابل آن مفاسد و انحرافات هیچ شمرده می شود. متاسفانه نه تنها در گذشته برخی بزرگان ما به این نکته توجه نداشتند، همکنون نیز برخی دلسوزان اسلام که حتی از معلوماتی در سطح عالی برخوردارند و در مراتب بالای تقوا هستند، وقتی در صدد امر به معروف و نهی از منکر برمی آیند، مسائل مهم را به حال خود وامی گذارند و به سراغ مسائلی می روند که اهمیت آنها بسیار کمتر است. برای نمونه مطرح کردن مفاسد در جامعه با عالی ترین سطوح مسئولیت کشوری و درخواست اصلاح جامعه، تذکر به نمایش عکس‌های زنان سربرهنه در تلویزیون به منظور جلوگیری از ادامه پخش آنها تا زمینه ی گناهان کبیره در جامعه از بین رود و مصادیقی از این دست، میتواند نمونه‌هایی از مسئولیت سنگین در جلوگیری از ارتکاب معاصی در جامعه باشد. اما باز هم بالاتر از این، آنجاست که از بالاترین مسئولان اجرایی کشور خواسته شود که جلوی گسترش روزافزون انحرافات عقیدتی و شبهاتی که سبب کفر جوانان کشور می شود گرفته شود. کار در مقاطعی از عمر نظام اسلامی به آنجا کشید که برخی به ضروری ترین مسائل دین شبهه وارد کردند و در روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌های گروهی دیگر ضروریات اسلام را به استهزا گرفتند. اهمیت این انحراف از نمایش یک عکس زن سربرهنه در تلویزیون بسیار بیشتر است. بنابراین کسانی هستند که واقعاً صاحب فضلند، از مسائل فقهی به خوبی آگاهند و قصد خدعه، فریب دادن، تقدس مآبی و ظاهرسازی ندارند، بلکه در حقیقت در پی اجرای امر به معروف و نهی از منکر و آگاه کردن مسئولان به مفاسد موجود در جامعه اند. لیکن ذهنشان تنها مشغول مسائل کم اهمیت تر است و توجه ندارند که چه خطرهای بزرگتری در جامعه وجود دارد. از این روی تا در تلویزیون فیلم نامناسبی به نمایش درآید، صدایشان بلند می شود. اما زمانی که برخی مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشور به نشر مطالبی می پردازند که زمینه انکار خدا، وحی، عصمت انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام و معاد را توسط جوانان فراهم می سازد، سکوت می کنند. گویا از نظر ایشان معصیت در همین نواختن و گوش دادن موسیقی و نمایش صحنه‌های بی‌حجابی خلاصه می‌شود. آفتی که ذکر گردید بدترین چیزی است که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط بزرگان می‌توان آن را تصور کرد. اگر این مطلب را تحلیل کنیم، نباید هیچ بعید بدانیم که شیاطین جن یا انس و یا هر دو زمینه‌هایی فراهم می‌کنند که توجه بزرگان ما معطوف به یک سلسله مسائل جزئی شود تا از مسائل اصلی غفلت کنند و آنها بتوانند هدف خود را بدون اینکه حساسیتی در جامعه به وجود آید پیش برند. از این آفت نباید ساده گذشت، چرا که آسیب شدیدی را به جامعه اسلامی وارد می کند. همچون یک طبیب که وقتی متوجه می شود بیمار او چندین مرض دارد، اول باید آن مرض اساسی را که کشنده است و ممکن است خطر زیادی بیافریند علاج کند. اگر بیمار سردردی هم داشته باشد، میتوان بعد از این هم معالجه کرد، اما نمیتوان از مرض مهلکی گذشت که اگر به درمان آن نپردازد، بیمار را با خطر مرگ روبرو میسازد. پس با وجود آن بیماری مهلک و پیش از درمان آن، نوبت به درمان مرض کم اهمیت تر نمیرسد. طبیبان مشکلات اجتماعی نیز باید برای درمان جامعه اولویت سنجی کنند، چون تمام مسائل جامعه را نمیتوان با هم و در یک زمان اصلاح کرد. بنابراین پس از شناخت ضعف‌های موجود در یک جامعه، باید برای برطرف کردن آنها اولویت سنجی کرد. یکی از مهمترین اولویت‌ها برای ما که بسیار مغفول مانده بود و امام خمینی رحمت الله علیه همگان را بیدار کرد و نجات داد، مسئله نظام و حکومت اسلامی بود. تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی، آنچه که در میان بسیاری از روحانیان و دینداران مطرح نبود این بود که آنها برای ایجاد یک حکومت اسلامی وظیفه‌ای دارند، چون این چیزی اصلاً در میان آنها طرح نمی‌گردید که ممکن است یک علت آن این باشد که آنان هیچ امیدی به پیروزی نداشتند. اما امام رحمت الله علیه با آن بینش و همت عالی خود هم تشخیص داد که این مهمترین مسئله است و هم همت کرد و تمام توانش را به کار گرفت تا با یاری خداوند حکومت اسلامی تحقق یابد. از آن زمان این مسئله به صورت اساسی در جامعه روحانیان و دینداران کشور حل شد که یکی از مسائل اولویت دار استقرار نظام اسلامی است. امروزه این مسئله کانون توجه اکثریت روحانیان و متدینان قرار گرفته است، هرچند ممکن است افراد نادری نیز در همین زمان و در این زمینه دچار افکار انحرافی باشند و به مسئله حکومت اسلامی اهمیتی ندهند. در هر حال این بیماری فراگیر به دست آن طبیب الهی امام خمینی رحمت الله علیه علاج گردید، ولی شیاطین هنوز هم بیکار ننشستند و دستن در کارند تا به صورت دیگری ما را از این حقیقت غافل کنند، کما اینکه کسانی که القا کردند که اگر این نظام بخواهد باقی بماند باید از بسیاری مسائل اسلامی صرف نظر کند. حاصلان که باید در امر به معروف و نهی از منکر اولویت سنجی کرد و با رعایت اولویت ها جایگاه رفیع این فریضه را حفظ کرد. این نکته در این زمینه قابل توجه است که کسانی با همین منطق که در بحث رعایت اولویت ها گفته شد علیه همین هدف سوء استفاده کردند. برای نمونه کسانی را نزد برخی بزرگان می فرستادند و به ایشان القا می کردند که اگر شما به وظایف امر به معروف و نهی از منکرتان عمل و به انکار ضروریات در جامعه اعتراض کنید، نظام اسلامی از بین خواهد رفت و اگر شما خواهان آنید که جوانانمان مسلمان بمانند، به آنان نگویید که اسلام این مسائل را دارد، بلکه اسلام گفته است که شما آزادید و هر کاری که دلتان می خواهد انجام دهید. از این طریق جوانان اصل دینشان باقی می ماند. بلا اگر بر ضروریات دین تاکید کنید، آنان اصل دین را هم منکر می شوند. مطلب فوق یکی از شگردها برای کوبیدن محتوای امر به معروف و نهی از منکر است. نمی توان ادعا کرد که تمام این کسان آگاهانه چنین سخن می گویند، ولی آن شیاطینی که این نقشه را در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی کشیدند و آن را پی می گیرند، آگاهانه دست به چنین اعمالی می زنند تا به کسانی القا کنند که باید از یک سلسله معارف و احکام اسلامی صرف نظر کرد تا نظام اسلامی باقی بماند. از جمله مسائلی که به اعتقاد اینان برای حفظ نظام باید آن را کنار گذاشت، مسئله ولایت فقیه است. ولایت فقیه را با حکومت دیکتاتوری و فاشیستی یکسان می‌گیرند و می‌گویند اگر مردم دنیا بگویند که حکومت اسلامی حکومتی دیکتاتوری است، دیگر کسی مسلمان نمی‌شود. پس برای اینکه جوانان اسلام را بپذیرند، باید بگوییم حکومت اسلام از نوع دموکراسی است و در دموکراسی هم ملاک مشروعیت رأی مردم است و در نتیجه اگر مردم رأی دادند که فلان حکم اسلامی باید تعطیل شود، باید چنین شود. و بالاتر از این، حتی در برخی نشریات تصریح کردند که اگر مردم اصل اسلام را نخواهند، کسی حق ندارد به آنان اعتراض کند. همچنین اگر مردم نظام ولایت فقیه را هم نخواسته باشند، مشروعیتی ندارد و اگر مردم اراده کردند که علیه خدا هم تظاهرات کنند، کسی حق ندارد جلوی آنها را بگیرد، چون ملاک رأی مردم است. برای اینکه این دیدگاه خود را نیز بتوانند توجیه کنند، از یک کلام امام خمینی رحمت الله علیه هم در این زمینه سوء استفاده می کنند که فرمود میزان رأی ملت است. اینان بدون اینکه اشاره به کلمات قبل و بعد این سخن و نیز سخنان صریح دیگر امام رحمت الله علیه داشته باشند، کلام ایشان را به نفع دیدگاه خود مصادره می کنند و کار را به جایی می رسانند که می گویند حتی از این کلام امام رحمت الله علیه می توان استفاده کرد که مردم حق دارند دین را از بین ببرند، چرا که ملاک رأی مردم است. آیا مغالطه‌ای رسواتر و ظالمانه‌تر از این امکان پذیر است؟ به هر حال آنچه برای ما ضرورت دارد این است که اولویت‌ها را در بحث امر معروف و نهی از منکر در نظر بگیریم و یکی از مهمترین اولویت‌ها مسئله اهمیت نظام اسلامی است. اما باید توجه نیز داشته باشیم که بقای نظام اسلامی به احکام اسلام است. بلا اگر نظامی باشد که حکم اسلام در آن روز به روز یکی پس از دیگری به بهانه‌های مختلف همچون قرائت جدید از دین حذف شود، دیگر از اسلام چیزی باقی نخواهد ماند که از آن دفاع کنیم. به نظر می رسد که شیطانی ترین و خطرناکترین سمی که امروز در جامعه اسلامی ما تزریق می شود این است که اسلام قرائت‌های مختلف دارد و صراط‌های مستقیم هم متعددند. از این روی کسی حق ندارد بگوید یک قرائت بر قرائت دیگر از دین اولویت دارد. نتیجه این دیدگاه این خواهد شد که فردی که اصلاً از الفبای اسلام و فقه آن هیچ اطلاع ندارد میتواند در مقابل تمام مراجع بگوید که فهم من از اسلام این است و شما حق ندارید به آن اعتراض کنید. این شبهه کشنده ترین شبهه‌ای است که دیگر جایی برای استدلال و تربیج و بیان حقایق و نیز امر به معروف و نهی از منکر باقی نمی گذارد. 4. ضرورت بصیرت به توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی. بخش مهمی از امر به معروف و نهی از منکر که متاسفانه بسیاری از مردم به ویژه پیش از نهضت امام خمینی رحمت الله علیه از آن غفلت ورزیدند مبارزه با توطئه‌های ضد اسلامی است. این توطئه‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی صورت می‌گیرند. البته نمیتوان با اقدامی ساده و آموزشی چند روزه خود را برای چنین امر به معروفی آماده کرد، بلکه این کار آموزش‌های پیچیده و طرح‌های بسیار سنجیده و متناسب با نقشه‌های شیطانیان‌ها را که سالها و با صرف هزینه‌های هنگفت طراحی می‌شوند می‌طلبد. در فرمایش‌های مقام معظم رهبری تصریح شده است که حتی دشمنان بعضی از مطبوعات ما را برای خودشان پایگاه قرار دادند تا از آنها بر ضد اسلام و نظام اسلامی استفاده کنند. مطبوعات داخل کشور به دست بعضی از افراد خود فروخته که چه بسا بعضی از آنها با بودجه بیت المال اداره می شوند، پایگاه آمریکا یا بعضی دشمنان دیگر و صهیونیست‌ها شدند و اغراض آنها را پی می گیرند و آنان را در توطئه‌هایشان کمک می کنند. کاری که به فرمایش مقام معظم رهبری بی بی سی یا رادیو آمریکا باید انجام دهد اینان انجام می دهند. این تنها بخشی از اقداماتی است که دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ترتیب می دهد. اما برای مقابله با این نوع توطئه ها چه می توان کرد؟ مقابله با این حرکت مرموز شیطانی و فعالیت گسترده و حساب شده نیازمند تفکر و اندیشه فراوان است. این موارد است که باید ما را به فکر وادارد که مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را در این قبیل مسائل جدی‌تر بگیریم. در این مقام سخن از گناه فردی در میان نیست که کسی مرتکب شود و شخصی دیگر به او تذکر دهد. چه بسا این منکر کیان اسلام را به خطر اندازد و روزی فرا برسد که همه چیز به دست دشمن بیفتد. ما نیز نباید دشمن را کوچک بشماریم. البته باید به لطف خدا و توجهات وجود مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا دلگرم باشیم. ولی معنای این دلگرمی آن نیست که آرام بنشینیم و به کاری دست نزنیم. باید با توکل بر خدا و اعتماد به یاری او بکوشیم و بدانیم که نصرت خدا ثابت است. ان تنصر الله ینصرکم. اگر خدا را یاری کنید او نیز شما را یاری خواهد کرد. اما نصرت خدا مشروط است به این که ما آنچه در توان داریم در طبق اخلاص بگذاریم. آنگاه خداوند خود کاستی های ما را جبران خواهد کرد. پایان قطعه 8. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.